اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. من امیر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات شبانگاهی را با آیات 8 تا 11 سوره مبارکه رعد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنینهایی که هر انسان یا حیوان مادهی حمل میکند آگاه است و نیز از آنچه رحمها کم می کنند و پیش از موعد مقرر می زایند و هم از آنچه افزون می کنند و بعد از موقع می زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. و هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان جور و سطمن باشن. امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب هم در خدمت شما شنندای عزیز خواهیم بود. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. و اما آنچه که در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، اولین برنامه‌ای که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود راوی هفت وادی می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد. علاقمندان به برنامه ضربان می توانند بعد از پخش برنامه راوی هفت وادی شننده این برنامه باشند. پادکست را بعد از برنامه ضربان تقدیم و حضور شما عزیزان شننده خواهیم کرد. علاقمندان به برنامه از تهران تا کابل می توانند این برنامه را بعد از پادکست شننده باشند. ایرانگشت برنامه است که علاقمندان به خودش داره، این عزیزان می توانند بعد از پخش برنامه از تهران تا کابل این برنامه را شننده باشند. آخرین برنامه شبانگاهی ما هم داستان‌های تمثیلی است که تقدیم علاقمندان به داستان و نمایش می شود. خوشحالیم که همراهی شما عزیزان داریم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه راوی هفت وادی، تقدیم شما عزیزان میگردد.
ای عاشقان، ای عاشقان، امروز ما ایم و شما، افتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشنا.
هفت شهر عشق هفت شهری است که هر مرحلهش به ما مرحله از صیقلی رو میآموزه. همچه آهن گرچه تیر هیکلی، صیقلی کن صیقلی کن صیقلی.
راوی هفت وادی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری و دوستداران زبان و ادبیات فارسی. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های راوی هفت وادی در خدمت شما عزیزان هستیم. خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنیم که برنامه این هفته آخرین برنامه از مجموعه راوی هفت وادی است. امیدواریم که تانسته باشیم در طی این مدت مطالب مفید و ارزنده‌ای را خدمت شما عزیزان گفته باشیم. با ما در برنامه این هفته همراه باشید. طی 100 سال گذشته پژوهندگان و استادان معروف زبان و ادبیات فارسی میراث عطار را مورد نقد و بررسی قرار داده و به تصحیح نسخه های بازمانده از این شاعر گرانقدر پرداختند. از عبدالحسین زرین کوب و سعید نفیسی تا صادق گوهرین و بدیع‌الزمان فروزانفر. با این حال دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی از شاخصترین افرادی است که به تصحیح و پژوهش درباره آثار عطار پرداخته است. بسیاری از استادان زبان ادبیات فارسی این آثار را نمونه بی‌نظیر تفسیر و مقابله و تصحیح متون ادبی می‌دانند که بسیاری از مشکلات علاقمندان به عطار را از میان برداشته است. مطالعات عمیق شفیعی کدکنی در حوزه عطار پژوهی همراه با دقت نظر و تحولی که در روش‌های تصحیح داشته سبب شده که تصحیح او یکی از کامل‌ترین تصحیح‌های آثار عطار باشد. البته شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری اثر بدیع‌الزمان فروزانفر یکی از آثار شاخص در این حوزه است که با توجه به جنبه تحلیلی آن در زمان خودش بسیار راهگشا بود. همچنین کتاب دریای جان که سیری در آرا و احوال شیخ فریدالدین عطار نیشابوری است، نوشته هلموت ریتر، شرقشناس آلمانی، با ترجمه عباس زریاب خویی و مهرافاق بایوردی نیز از کارهای برجسته در این حوزه است. کتاب صدای بال سیمرغ نیز از تألیفات عبدالحسین زرین کوب و جزو آثار تحلیلی شاخص در این حوزه به حساب می آید. محمد رضا شفیعی کدکنی در سال 1318 در کدکن نیشابور متولد شد. پدرش میرزا محمد از زمره افراد فاضل و عالم دوران شکوفایی حوزه علمی مشهد بود و مادرش اهل ذوق و شعر و سواد. او سرودن شعر را از 7 سالگی آغاز کرد و سالهای نوجوانی را به شاگردی دروس حوزوی نزد بزرگان آن زمان گذراند. سال 1348 دکترای زبان ادبیات فارسی خود را از دانشگاه تهران گرفت و بدیع‌الزمان فروزانفر زیر برگه پیشنهاد استخدامش نوشت احترامی است به فضیلت او. این استاد از آن پس به تدریس در دانشگاه‌های مختلف ایران و جهان از جمله کشورهای انگلیس، آمریکا و ژاپن پرداخت و همزمان تحقیق در آثار بزرگان زبان ادبیات فارسی را آغاز کرد. شفیعی کدکنی سرودن شعر را از جوانی به شیوه قدمایی آغاز کرد و پس از چندی به سبک نو مشهور به نیما یوشیج روی آورد. آثار شفیعی را می توان به 3 گروه انتقادی و نظری و مجموع اشعار خود وی تقسیم کرد. حاصل 40 سال تلاش پیگیر و خستگی ناپذیر این استاد گرانقدر 6 کتاب از مجموعه آثار عطار با تصحیح و تعلیقات و مقدمه نگاری است که از سوی انتشارات سخن و بازار کتاب ایران عرضه شده است. ویژگی مهم این کتاب ها علاوه بر نام عطار نیشابوری تحقیق ادبی و تصحیح استاد شفیعی کدکنی است که از استانداردهایی در تراز جهانی برخوردار است و مجموعه میراث عطار را اهمیتی دوچندان بخشیده است. چنان که خواننده این منظومه ها متوجه خواهد شد از رهگذر این شیوه تصحیح و نقد و تحلیل متن چه مقدار کلمات و تعبیرات نویافته وارد زبان عطار و از طریق او وارد فرهنگ‌های آینده زبان فارسی خواهد شد. در این روش تمام ویژگی‌های زبان عطار مورد توجه قرار گرفته و توجه به تعلیقاتی که دکتر کدکنی در این کتاب‌ها آورده است از میزان دقت و تیزبینی او در بهره‌وری از مجموعه آثار عطار خبر می‌دهد. دکتر کتکنی در تعلیقات هر کتاب سعی کرده هیچ نکته‌ای را بی پاسخ نگذارد و البته در تمامی این توضیحات استنادش به کتاب‌های کهن و شاخصی است که از آنها برای توضیح هر واژه یا عبارتی شاهد مثال آورده است. دکتر شفیعی کتکنی معتقد است که زبان عطار متمایز از زبان رسمی شعرای قرن ششم و هفتم است و بسیاری از اجزای سخن او را در لهجه نیشابوری و کتکن کنونی یعنی زادگاه عطار و دکتر شفیعی کتکنی میتوان یافت که برخی از این نکات زبانی را در تعلیقات کتاب توضیح داده است. دکتر کتکنی سعی کرده در تمامی مواردی که نسبت به کلمه یا عبارتی کوچکترین ابهام و تردید وجود داشته اختلاف نسخه ها را بررسی کند و البته درباره درست یا غلط هر یک بحثی جدی و کارشناسانه را سامان دهد. فصلی از کتاب دکتر شفیعی کتکنی با گرامر زبانی یا به تعبیر خودش بوتیقا یا جمال شناسی شعر عطار اختصاص یافته است، چرا که بنا به اعتقاد ایشان عطار به دلایلی که بر ما پوشیدنی است نخواست خود را در مسیر تکاملی تابع مقررات عصر قرار دهد. دکتر کتکنی توضیح می‌دهد از تأمل در نسخه های کهن‌تر آثار عطار می‌توان دقیق‌تر به گرامر زبانی وی دست یافت. به عنوان نمونه به اعتقاد ایشان عطار چند حرف ساکن را در کنار هم قرار می‌داده است که در عرف معاصران وی و چند نسل قبلش کمتر دیده شده است. همچنان که عطار برخی کلماتی که در خواندن امروزی متفاوت هستند بر وزن دیگری تلفظ و استفاده می‌کرده است. با توجه به چنین ریزبینی هایی است که میتوان دریافت عطار نیشابوری بسیاری از کلمات را به گونه ای که در لهجه او تلفظ می شده وارد شعر فارسی کرده است. اما کاتبان که زبان رسمی را معیار می دانستند طی صده ها کوشیدند تغییراتی در سخنان او ایجاد کنند.
ای در عشقت هر شب تا روز تکرار آمده، ای روز من بی روی تو همچون شب تار آمده، ای من غلام روی تو گشت زهر هندوی تو، ای من غلام روی تو گشت زهر هندوی تو، ای خرز عکس تو چون خاطره
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه راوی هفت وادی هستید. برنامه‌ای که در آن از عطار نیشابوری و آثار این شاعر بزرگ فارسی زبان با شما صحبت می‌کنیم. دعوت می‌کنم که با ما در ادامه برنامه این هفته همراه باشید. دکتر شفیعی کتکنی درباره ابرهای ابهامی که زندگی و آثار عطار را در بر گرفته چنین توضیح داده است: در میان بزرگان شعر عرفانی فارسی، زندگی هیچ شاعری به اندازه زندگی عطار در ابر ابهام نهفته نمانده است. اطلاعات درباره مولانا صد برابر چیزی است که در باب عطار می‌دانیم. حتی آگاهی ما درباره صنایع غزنوی که یک قرن قبل از عطار میزیست است، بسی بیشتر از آن چیزی است که در باب عطار میدانیم. او در ادامه مینویسد: در این باب هرچی گفته شده غالبا احتمالات و افسانه ها بوده است و شاید همین پوشیده ماندن در ابر ابهام خود یکی از دلایل تبلور شخصیت او باشد که مثل دیگر قدیسان عالم در فاصله حقیقت و رویا و افسانه و واقعیت در نوسان باشد. مختارنامه، مصیبتنامه، منطق الطیر، اسرارنامه، الهینامه، دیوان عطار و تذکرة الاولیا آثاری از عطار است که شفیعی کتکنی به تصحیح و مقدمه نویسی بر آنها همت گمارده است. ساختار این کتاب‌ها و چینش مطالب به این ترتیب است که در ابتدای کتاب مقدمه طولانی درباره آن کتاب، نظایر آن در ادب فارسی، شرح نسخه‌ها و اهمیت آنها، بوتیقا و روش شناسی کار عطار آمده است. در ادامه متن کتاب و سپس تعلیقات که حجم عمده این کتاب‌ها را به خود اختصاص داده، فهرست اعلام، راهنمای تعلیقات و سپس کشف الابیات و در نهایت کتاب نامه آمده است. در واقع کوششی که این محقق نامدار در نگاه به زندگی و زمانه عطار و شیوه تفکرش داشته است را میتوان مصداق بارز احیای دوباره این شاعر بزرگ ایران زمین دانست. این کوشش و تلاش و عشق به عطار جامعه فکری و هنری ایران و جهان را به گنجینه دیگر از میراث زبان فارسی و بزرگان ایران متوجه ساخت و آثار عطار را در مرکز توجه پارسی زبانان در جامعه جهانی قرار داد. موسیقی دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تای این مجموعه برنامه یعنی راوی هفت وادی، تلاش ما بر این پایه استوار بود که بگوییم عطار شاعری مهم در تاریخ ادبیات ایران و زبان فارسی است و این اهمیت تنها به دلیل توانمندی‌های ادبی او نیست، بلکه بیشتر به خاطر نقش مهمی است که او در دگردیسی ادبیات ایران از شعر درباری صرف به شعر عرفانی داشته است. عطار در تمامی قالب‌های ادبی روزگار خود آثار ارزشمندی آفریده، از غزل‌های شورانگیز و رباعی‌های منحصر به فرد گرفته تا مثنوی‌های عمیق و داستان پردازانه. اما نقش بی‌بدیل عطار در رواج عرفان تمثیلی است. رویکردی در ترجمه دقیق مبانی و اصول عرفانی به زبان تمثیلی و تشبیهی که تعلیم معنا و حقیقت را وارد حیطه دیگر کرد. حسن بلخاری، پژوهشگر ایرانی در این زمینه می‌گوید قدرت عطار در تبدیل معانی مجرد به قصه های کاملا ساده و روان بسیار بالاست و کمتر فردی را در حوزه تمدن و حکمت اسلامی با بیان تمثیلی همچون عطار سراغ داریم. دوستان عزیز و ارجمند، با پایان آخرین برنامه از مجموعه راوی هفت وادی رسیدیم. امیدواریم که این مجموعه برنامه مورد توجه و پسند شما خوبان قرار گرفته باشه. روزتان خوش و خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شننده. نوبت رسید به پخش برنامه زربان. تقدیم شما شنندای عزیز می‌گردم.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار گلها و پروانه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما راجع به صحت و سلامت گپ بزنیم. امروز می‌خواهیم در مورد یکی از بیماری‌ها و مشکلات صحی تقریبا شایع در بین جوامع بشری صحبت بکنیم، موضوعی که در رسانه‌ها و میدیاهای مختلف، فضاهای مجازی و بسیاری از مقالات و تحقیقات مختلف مورد بحث و گفتگو است. این موضوع مریضی کبد یا جگر چرب است، فتی لیور. کبد یا جگر چرب عبارت است از تجمع و ذخیره شدن چربی‌ها در لابلای سلول‌ها یا حجرات کبدی و در داخل نسج جگر ما که میتونه مقدمی مشکلات و اختلالات مهم و جدی برای سلامتی ما باشن. متاسفانه با توجه به گستردگی و بی حساب و کتاب بودن مطالب در فضای مجازی و رسانه های مختلف، برداشت ها و باورهای گوناگون و گاهن غلط و اشتباه هم در این زمینه به وجود آمده که امروز در کنار سایر بحث های مربوطی به این مریضی مثل علل و عوامل زمینه ساز، راه های وقایه و پیشگیری، علائم و نشانه ها و همینطور اقدامات معالجوی و درمانی برای کبد یا جگر چرب، راجع به بخشی از این باورهای غلط هم صحبت میکنیم تا روشنگری لازم صورت بگیره. برای همین امروز در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر آناهیتا صادقی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش و کبد هستیم تا در این زمینه بحثای لازم و ضروری داشته باشیم. امید است که ما را با توجه به شیوع و زیاد بودن این مریضی که متاسفانه اکثرا هم مخفی و ناشناخته و پنهان است همراهی بکنین تا با معلومات اولیه در این حوزه اقدامات و توجهات لازم داشته باشین. قبل شروع بحث با خانم دکتر صادقی فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر صادقی.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم، در خدمتون هستم با کبد چرب و سوالاتی که دوستان عزیز دارن.
تشکر و سپاس خانم دکتر آناهیتا صادقی از اینکه لطف کردین و فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. با عنوان مقدمی بحث امروز لطفاً راجع به خود کبد یا جگر و نقش و فعالیت‌های اینمی عضو و ارگان برای شنوندگان عزیز ما معلومات بدین که کبد یا جگر چی رول و نقشی در بدن ما داره.
کبد در واقع یک عضو بسیار مهم دستگاه گوارش هست که تو نیمه فوقانی و راست شکم قرار داره و برای همین هم هستش که خیلی از مردمی که از جایگاه آناتومی این در واقع عضو خیلی مهم بدن اطلاع دارن، اگر دردی رو تو اون ناحیه احساس میکنن فکر میکنن که ممکنه که مرتبط با کبدشون باشه. کیسه صفرا در واقع جایگاه اصلیش زیر کبد قرار داره و جایگاهش همون در واقع قسمت فوق و راست شکم هست. کاری که کبد میکنه کار مختلفی میکنه، از جمله ساختن خیلی از موادی که تو بدن کاربرد داره مثل پروتئین ها و حتی اون صفرایی که تولید میشه و وارد کیسه صفرا میشه رو خود کبد تولیدش میکنه و یکی از کارهای مهمش هم در واقع از بین بردن سمومی هست، داروهایی که توی بدن وارد میشه باعث پاکسازی در واقع این سموم و داروها در بدن میشه. برای نقش خیلی مهم میداره. یکی دیگه از کارهایی که میکنه اینه که فاکتور های انعقادی تو اون ساخته میشه و برای همین هم از وقتی کبد کسی کم کار میشه یا کارش رو از دست میده بدن دچار اختلالات مختلف میتونه بشه، از جمله اختلالات خونریزی دهنده، ضعف، کمبود پروتئین. همه اینها چیزهایی هست که در واقع پیامد از دست دادن کبدشون هست.
خانم دکتر، آیا انسان میتونه بدون عضو کبد یا جگر زنده بمانه و زندگی بکنه؟
بدون کبد زندگی محاله تقریبا، برای همین هم هستش که این عضو رو باید خوب ازش نگهداری، یه دونه هم داریم.
خب بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما راجع به اهمیت و نقش و فعالیت‌های حیاتی ارگان و عضو کبد یا جگر. حالا اگه در مورد مریضی کبد چرب یا فتی لیور، جگر چرب، یک مقدمه و توضیحات بفرمایین بسیار تشکر میکنیم.
در واقع تجمع چربی توی بافت کبد میشه کبد چرب، به صورت در واقع واژه کلیش این میشه. اما این چربی دستنها نمیشینه و همه چیز رو دنبال خودش میکشونه تا یه التهاب خیلی بزرگ تو کبد ایجاد کنه. بنابراین این چربی نیستش که خیلی بدن ما از دستش راحت باشه. خودش میاد تمام سلولای کبد رو آسیب میزنه و باعث میشه که کم کم کبد کار خودش رو از دست بده و در نهایت اگه بهش رسیدگی نشه به سیروز کبدی منتهی بشه. سیروز کبدی هم یعنی از دست دادن بافت کبد و جانشین شدن یک بافت به درد نخور سفت که بهش میگن فیبروز کبدی. بنابراین این چربی اولش میتونه التهاب نداشته باشه و کم کم دچار التهاب بشه که از نظر در واقع واژه علمی کم با هم متفاوته، ولی اون چی که شنوندای عزیز باید بدونن اینه که تجمع چربی زیاد تو کبد خطرناکه، چه درجه یکش باشه چه درجه چارش باشه. میزان خطرشون ممکنه با هم متفاوت باشه، میزان برگشت پذیریشون با هم متفاوت هست، اما هر میزانش بایستی پیشگیری بشه تا اینکه عواقب بدی نداشته باشه.
دکتر صاحب، مجدداً به یک قسم دیگی که البته مردم هم مطرح میکنن سوال بکنم که وقتی میگیم کبد چرب، اینمی چربی و شحم کجای کبد و جگر ما جمع شده؟ دوروبر جگر ما بین حجرات و سلول ها یا داخل حجرات کبد است؟ ایره هم اگه میشه توضیح بفرمایین.
وقتی آب توی ماسه ریخته میشه چجوری میشه؟ دورشو که نمیگیره، تمام وجود اون ماسه آب میشه. کبد هم همینطوره، یه بافت بسیار متخلخلی هستش که در واقع وقتی چربی میخواد جانشین بشه میتونه به صورت کلی کل کبد رو درگیر بکنه، هرچند تو موارد نادر ممکنه به صورت نقطه‌ای و ناحیه‌ای هم درگیر کنه، ولی اون چی که ما ازش کبد چرب نام میبریم در واقع جانشین شدن چربی به جای سلولای کبدی به صورت کل کبد هستش، نه فقط لزوماً دور کبد یا یک ناحیه از کبد. این بیماری بسیار بیماری شایعی هستش. چرا شایع هست؟ چون چاقی در حال شیوع هستش، زندگی در واقع کم تحرک، دیابت قندی، اینها وقتی داره زیاد میشه به موازاتشون کبد چرب هم زیاد میشه و نشون داده شده ممکنه از جمعیت به جمعیت مختلف در نژادهای مختلف در قومیت‌های مختلف از 20 تا 40 درصد و به صورت میانگین 30 درصد افراد ممکنه که دچار کبد چرب باشن. و اون چیزی که خیلی مهم هستش این هستش که به هر حال همونجوری که داریم می‌بینیم غذاهای فست فود و از اون طرف زندگی بی تحرک، میز نشستن‌ها، افزایش بروز در واقع بروز و شیوع دیابت باعث میشه که میزان کبد چرب هم زیادتر شه.
خانم دکتر صادقی، به نظر میرسه که جگر یا کبد یک ارگان بسیار نجیبیه و با توجه به مشکلات و اختلالاتی که برش عارض شده و پیش میایه مثل دیگه اعضا و ارگان‌ها پر سر و صدا نیست. برای همین میخوایم بدانیم که وقتی این عضو مصاب و مبتلای به مشکل تجمع و ذخیره چربی و شحم میشه چی علائم و نشانه هایی پیدا میکنه؟
جمله خیلی جالبی گفتیم، ولی بعض وقتا نجابت کبد باعث میشه که کار دست آدم میده. یعنی چی؟ یعنی که کبد از کار میفته آروم و بی سر صدا، مثل پوکی استخوان که آروم و بی سر صدا از بین میبره استخوان رو و منجر به شکستگی میشه، کبد چرب هم همینطوره، یعنی نارسایی کبد در واقع همینطوره. وقتی افراد دچار کبد چرب میشن در درصد زیادی از موارد کاملا بی علامته، یعنی هیچ علامتی ایجاد نمیکنه. گاهی ممکنه افراد یه احساس خستگی، ضعف داشته باشن، یه درد مبهمی ممکنه تو همون ناحیه فوقانی راست شکمشون داشته باشن، ولی بیشتر موارد هیچ علامتی نداره مگر اینکه دیگه کبد کلا از کار بیفته و با عوارضی که ناشی از فقدان کبد تو بدن هست فرد مراجعه کنه. بنابراین کاملا فرمایش شما درسته، ارگان نجیبی هست، بی سر صدا و آروم آروم از بین میره.
خب خانم دکتر، با توجه به این خاموشی و پنهان بودن مریضی کبد چرب، ما چگونه و چه قسم بفهمیم و متوجه شیم که جگر چرب داریم یا نه؟ چه اقدامات و یا کدام اسکرینینگ یا غربالگری و بیماریابی های باید انجام شوه که شناخته شوه، مشخص شوه که یک آدم مصاب هست یا نی؟ خلاصه برای این موزل و پرابلم چه کار باید شوه؟
اینکه کی ما اصلا غربالگری کنیم بفهمیم که کبد چرب وجود داره. من اول از همه عرض میکنم که بسیاری از موارد نیاز نیست ما غربالگری کنیم. خیلی از افراد با یه جواب آزمایش، با یه سونوگرافی پیش ما میان و ما در واقع پیگیری کار اونا رو داریم انجام میدیم. اما اگر یه کسی چاق دیابت داره، سنش در سن میان سالی هست، چون میدونین که شایع ترین سنش سن 40 تا 60 سالگی هستش، بهتره که یه غربالگری از نظر کبد چرب داشته باشه. غربالگری به چه صورت هست؟ یکی از تستای خیلی نسبتا خوب سونوگرافی شکم هست که تست بی خطری هست و میتونه انجام بشه، کمک کنه به ما بگه که کبد چپ آیا وجود داره یا نه و اگر وجود داره شدتش چقدر هست. و چیز دیگه که مهم هست اینه که این چربیه چقدر باعث التهاب تو کبد شده. میزان التهاب تو کبد رو برای اینکه ما بفهمیم هم تستای خیلی سخت و پرخطر وجود داره که تهش ممکنه نمونه برداری از کبد باشه، ولی ما قبل از اینکه این تستای سخت رو انجام بدیم یه تست آنزیم های کبدی رو برای بیماران می نویسیم که ببینیم که آیا آنزیم های کبدیشون به علت التهاب کبدی بالا رفته یا نه. دقت داشته باشین، من همینجا بگم خدمتتون که علت افزایش آنزیمای کبدی کبد چرب نیست همیشه و حتما باید بقیه علتاش ارزیابی بشه و اگر چیزی برای این بالا رفتن پیدا نکردیم در کنار سونوگرافی هم کبد چرب رو گفته، اون موقع ما بگیم که این ربطی به کبد چربش داره. برای این اگر عزیزی دیده که آنزیمای کبدیش بالاست، خونه که فقط کبد چربه، حتما باید به پزشکش مراجعه کنه و حتما بایستی دنبال بقیه علتاش از هپاتیت های ویروسی تا سایر بیماری هایی که خود ایمن هستن و ممکنه به کبد آسیب بزنن و رد بکنه پزشکشون با آزمایشات اختصاصی که میخواد و بعد به درمان کبد چرب بپردازه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان یا رژی میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
کبد نقش مهمی در ذخیره سازی و سوخت و ساز چربی بر عهده دارد. کبد طبیعی حاوی کمتر از حدود 5 گرم چربی در 100 گرم وزن خود است. بنابراین در حالت بیماری کبد چرب، میزان چربی در کبد بیش از 5% وزن کبد است که در این شرایط بیش از نیمی از چربی ها را تریگلیسیرید تشکیل می دهد. در اکثر موارد چاقی، اختلال در چربی های خون و کم تحرکی از علل بیماری کبد چرب است. اما موارد دیگری مانند بیماری دیابت، مصرف مشروبات الکلی، بدغذایی و سوء تغذیه، مصرف برخی داروها مانند داروهای ضد تشنج و بیماری های مزمن نیز در بروز کبد چرب مؤثرند. از طرفی کبد نقش مهمی در سوخت و ساز و شکستن چربی ها در بدن دارد. حال در صورت بروز اختلال در آن، چربی در کبد رسوب کرده و موجب ایجاد کبد چرب می شود. در این حال تجمع چربی در کبد نتیجه اختلال در یکی از چرخه های گردشی بین سلول های کبد و بافت های چربی حاصل می شود. بیماری کبد چرب در افراد چاق شایع است. در اکثر مطالعات انجام شده بین 60-100% بیماران مبتلا به کبد چرب چاق بودند. عواملی مثل عدم تحرک جسمانی، توسعه تکنولوژی، زندگی ماشینی، شهرگرایی و مصرف بی‌رویه مواد غذایی چرب موجب شده اند تا شیوع چاقی روز به روز بیشتر شود. هنگامی که انرژی یا کالری ورودی بیش از حد مصرفی باشد، کالری اضافه در بافت چربی ذخیره می شود. حال اگر این حالت طولانی مدت باشد، چاقی به وجود می آید. افراد چاق نسبت به افراد دارای وزن طبیعی به بو یا مزه غذا به میزان بیشتری پاسخ می دهند. توجه داشته باشید که زیاد خوردن یک علت مهم چاقی است، اما تنها علت نیست، بلکه عوامل دیگری نظیر تأثیرات محیطی، فرهنگی و ژنتیکی همگی در بروز چاقی دخالت دارند. ریشه بیماری‌های مانند فشار خون بالا، دیابت و کبد چرب در بزرگسالی در سنین کودکی است. بنابراین باید همونطور که برای آینده فرزندانمان سرمایه گذاری می‌کنیم، به فکر سلامت آنان و اصلاح رفتار تغذیه‌ای آنها هم باشیم. مصرف چربی‌های خوب مانند اسیدهای چرب اشباع نشده در روغن زیتون و آجیل می‌تواند چربی‌های اشباع شده گوشت‌ها یا برخی غذاها را از بین ببرد. منابع دیگر چربی‌های خوب مانند اسیدهای چرب ماهی و روغن آن بدن را در برابر چربی‌های مضر محافظت می‌کند.
شنوندگان عزیز، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز ضربان، دکتر معالج خانم دکتر آناهیتا صادقی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش، در رابطه با تعریف مریضی کبد یا جگر چرب گفتند که چربی ها در بافت یا نسج کبد تجمع پیدا می کنند. چون کبد یک عضو مهم و حیاتی است برای سلامتی و بدون جگر یا کبد انسان نمیتونه زنده بمانه، اشاره شد که مریضی کبد چرب متاسفانه یک مریضی خاموش و پنهان است، بی سر و صدا است و کسایی که بعضی علائم اولیه یا شرایط خاصی را دارند، مثلی که چاق باشند، وزن بدنشان زیاد باشه، دیابت یا شکر خون داشته باشند، سنشان بالا باشه، مخصوصا بعد از سن 40 تا 60 سالگی، اینا باید غربالگری شوند، یعنی باید تست های لازم صورت بگیره، آنزیم های کبدی و تست های آزمایشگاهی و لابراتواری باید انجام بتن و دیگه ای که اولتراسونوگرافی از کبد و شکم باید انجام شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر صادقی، در بررسی ها و ارزیابی های برای بیماریابی اشاره به چک و تست آنزیم های کبدی کردین. بعضی ها تا وقتی در معاینات آزمایشگاهی و لابراتواری خود متوجه میشن که آنزیم های کبد و جگرشان افزایش یافته، بالا رفته، میگن کبد چرب دارن. آیا بالا بودن انزیم های کبدی فقط به دلیل کبد چرب است یا نه، ممکن است که دلایل دیگی هم داشته باشه؟
بالا بودن آنزیمای کبدی، گفتم خدمتون، میتونه دلایل مختلف داشته باشه. حتما باید یه سری تستای اختصاصی برای سایر علل و یک ارزیابی تصویر برداری مثل سونوگرافی، حالا اگر بخواد یک کسی دقیق تر انجام بده فایبرو اسکن میتونه انجام بده، تا اینکه میزان چربی کبدش رو در واقع پزشک بتونه با این روش ها تخمین بزنه و این دوتا کنار هم میتونه تشخیص رو تا یه حدی تایید کنه.
ممنون خانم دکتر از توضیحات شما. به هر حال با توجه به معرفی این مریضی و خطرهایش، بدون شک یکی از سوالات مهم و جدی ما ایست که چی عوامل و فاکتورهایی باعث اینمی اختلال و مریضی میشه، چی دلایل و علتهایی باعث میشه که فرد مصاب و مبتلای به کبد یا جگر چرب شوه.
در واقع این که مکانیسم اصلی این که کبد چرب چرا ایجاد میشه هنوز خیلی کامل شناخته شده نیست، اما این که چه چیزهایی میتونه در همراهی با کبد چرب باشه و اون رو تشدید کنه، همجور که اول برنامه خدمتون گفتم، چاقی، خصوصا چاقی در ناحیه شکم و در کنارش افزایش چربی خون، خصوصا تریگلیسیرید خون، کسایی که دیابت دارن، چه به صورت دیابت آشکار چه مرحله قبل دیابت هستن، اینها میتونه در واقع در همراهی با کبد چرب دیده بشه و در کنارش بالاخره شما افرادی رو میبینین که مصرف الکل دارن، مصرف الکل خودش میتونه کبد چرب ایجاد کنه و نوعی از کبد چرب رو اصلا به نام کبد چرب الکلی نامگذاری کردن. و ما وقتی به صورت ترم واژه کلی میگیم کبد چرب، منظورمون اون کبد چرب الکلی معروف نیستش، هرچند که در ایران ما کبد چرب الکلی زیاد نداریم و بسیار نادر ممکنه دیده بشه بشه، اما مصرف کم الکل رو هم میشه باعث بشه که میزان چربی کبد بیشتر تجمع پیدا کنه و باعث آسیب کبدی بشه. برای همین هم هستش که ما وقتی کبد چرب رو تشخیص میدیم، یکی از توصیه های مهممون در کنار ورزش، رژیم غذایی خوب، این هستش که الکل رو اصلا استفاده نکنن، چون میتونه بسیار آسیب زننده باشه.
خانم دکتر، در رابطه با علل و فاکتورهای زمینه ساز با مسئله چاقی اشاره کردین که میتونه علت و عامل باشه، آیا لاغری هم میتونه باعث کبد چرب شوه؟ نقش ارث و ژنتیک چی؟ آیا این مریضی میتونه منشأ و ریشه ارثی هم داشته باشه؟
باید عرض کنم که بله، فقط مختص افراد چاق نیست، بحث ژنتیک بسیار مهم هستش و یک در واقع بیماری هستش که بهش میگن در واقع لین نش، که ترجمه در واقع مردم پسندش میشه که کبد چرب در افرادی که لاغر هستن، هرچند که نادره و برای همین ما وقتی از کبد چرب نام میبریم بیشتر بایستی به فکر کبد چرب تو افرادی باشیم که چاقن و فعالیت زیاد ندارن. بنابراین پاسخ که ژنتیک آیا نقش داره مثبت هست.
بسیار تشکر و ممنون خانم دکتر از توضیحات بسیار خوبتان. بحث امروز همینجا با پایان میرسانیم، وقت دیگر نداریم. انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد با هم خواهیم داشت. از شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
دود سیگار خیلی سریع‌تر از تصور ما بدن را تخریب می‌کند. پزشکان هشدار داده‌اند با اولین سیگاری که می‌کشید، ظرف تنها چند دقیقه بعد از استنشاق دود سیگار به درون ریه‌ها، روند آسیب‌های ژنتیکی به بدن آغاز می‌شود. و جالب است بدانید که خطر بروز حملات قلبی ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی به دنبال ترک کردن سیگار و در 24 ساعت اول بعد از کشیدن آخرین سیگار کاهش می‌یابد. پزشکان تأکید کردند برای اینکه آسیب‌ها و صدمات نامطلوب و ریشه‌ای سیگار کشیدن در بدن ظاهر شود، به گذشت چند سال نیاز نیست، چون این آسیب‌ها ظرف چند دقیقه بعد از فرو بردن دود سیگار آشکار می شوند. دود سیگار حاوی 100 ترکیب سمی و 70 ترکیب سرطانزاست. همچنین قرار گرفتن مرتب در معرض دود سیگار اثرات مخربی روی دی ان ای می گذارد که بدن قادر به ترمیم آن نخواهد بود. یکی از مواد تشکیل دهنده دخانیات نیکوتین است که مستقیم روی مغز اثر می‌گذارد و تأثیر آن در ثانیه آشکار می‌شود. این ماده محرک سیستم عصبی مرکزی است و اثرات زودگذر آن منجر به احساس انرژی بیشتر می‌شود. اگرچه این اثر به سرعت فروکش کرده و خستگی و کرختی جایگزین آن می‌شود. نیکوتین موجود در سیگار خطر ابتلا به آب مروارید و ضعف بینایی را افزایش می‌دهد. همچنین حواس چشایی و بویایی را نیز ضعیف می کند. بنابراین فرد استعمال کننده سیگار کمتر از مواد غذایی و طعم آنها لذت می برد. نیکوتین همچنین باعث سفت شدن رگ‌های خونی و محدودیت جریان خون به قلب می شود سیگار باعث کاهش سطح کلسترول خوب و افزایش فشار خون شده و در نتیجه با افزایش و تجمع کلسترول بد منجر به تسلب شرائین می شود. سیگار همچنین خطر لخته شدن خون را افزایش می دهد. در دراز مدت افراد سیگاری بیشتر در معرض سرطان خون هستند. هنگامی که شما دود سیگار را استنشاق می کنید، در حال گرفتن موادی هستید که به ریه آسیب می رساند. با گذشت زمان، ریه های شما توانه خود را برای فیلتر کردن مواد شیمیایی مضر از دست می دهد. سیگاری ها بیشتر در معرض خطر عفونت های تنفسی، سرماخوردگی و آنفلانزا هستند. برونشیت مزمن نیز با گذشت زمان به همراه بیماری انسدادی مزمن ریه خود را نشان خواهد داد. در دراز مدت سرطان ریه آخرین نتیجه استعمال سیگار خواهد بود.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
به لحظه پخش برنامه پادکست رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم
ما در این قسمت شما را با تعدادی از تشکیلات تروریستی صهیونیستی که قبل از صدور قطعنامه 181 سازمان ملل به وجود آمد آشنا می‌کنیم. گروه ایرگون، تشکیلات ایرگون در سال 1931 و بعد از توافق تعدادی از اعضای گروه هاگانا برای خروج از سازمان شکل گرفت. البته در ابتدا اعضای خارج شده از گروه هاگانا برای تشکیلات جدید خود نام هاگانا را انتخاب کردند. باور تشکیل دهندگان گروه هاگانا ای بود که سازمان هاگانا به اندازه کافی نظامی گرایی پیشه نکرده. بعد از گذشت چند ماه نام گروه هاگانا به ایرگون تغییر پیدا کرد. ای تغییر نام ناشی از نوعی دگرگونی در ایدئولوژی، اهداف، ابزار و برنامه های ای گروه بود. گروه ایرگون یک سازمان تروریستی زیرزمینی بود که بر ایجاد ترس و وحشت در عملیات‌های خود اصرار داشت. شعار و نشان ای گروه عبارت فقط با اسلحه بود که در زیر آن عبارت فقط همین